دنیا آمده یا در اروپا به دنیا آمده، ایرانی که در اونجا به دنیا آمده و خط مدرسه ایش لاتینه، ببینید میتونه بخونه یا نه. نمیتونه
به خاطر که باید یاد بگیره.
من اینم
به خاطر که یاد بگیره. من یه نفر اگر یه خط از شکل جلو شما بگیره که زمان اینگه
در خط چینی قدیم 350,000 تا کاراکتر هست که شکلش دونه به دونه از اون رو عوض بکنی و واضحه که یکی رو بنشونن این یاد میگیره، ولی دقیقا به خاطر پیچیدگی این خط در کل چین ممکن بود 1000 نفر این خط رو یاد بگیرن و بشه ممتازه بشه و سواد عمومیت پیدا نکنه. و وقتی شما میپرسید چه ربطی داره خط با سعادت، با سعادت و رفاه مردم، من همین رو از اونها خدمتتون، خط ابزار سواد آموزیه، سواد ابزار راهیابی به علم، به فرهنگ، به دستاوردهای بشری در زمینه‌های مختلف به اصطلاح علمی اجتماعی.
شما موافق هستید مخالفت نداره
در این باشه؟ اگه خط صغیری داشته باشید که نمیذاره این انتقال به سهولت انجام بشه، پشت دروازش میمونه. مثال ترکا رو زدی، یعنی ترکا خب مشکلات دیگه دارن در ترکیه، فقط که خطشون مبنای سعادت نیست، ولی به همون درجه ای که ترکا از چپ به راست و به حروف لاتین می نویسن، امکاناتشون برای جذب دستاورده علمی و فنی و فرهنگی از کشور ایران بیشتره. شما یه کتاب دانشگاهیه فرض کنید رشته شیمی یا فیزیک رو سعی کنید مطالعه بکنید ببینید میتونید بفهمید. مثالی که زدید جالب بود، حافظ. ببینید تذکرت الاولیا بخش حلاجش رو در نشریه خط نو که مال کمیسیون اورو فارسی هست که تلاش میکنن خط لاتین رو درست بدن برای زبان فارسی، من تذکرت الاولیا رو جلو دختر 11 سالم گذاشتم که یک بارم فارسی نخونده، فارسی هم بلد نیست، خطش هم نمیدونه چه شکلیه، ولی تذکرت الاولیا رو با صدای شبیه اون چیک نمیفهمید چی میخونه، ولی میخونه. شما سعی کنید به یه دوستتون 5 جمله فارسی رو یاد بدید، اول متوجه میشین که باید خط فارسی رو مثلا که یادش بدید و بعد پشیمون میشید و خط لاتین یادش میدید و اون یاد میگیره، اون جملات تکرار کنه. راجع به اینترنت که فرمودین، یه علت اصلی این که شما هنوز به سرعت نمیتونید از خط لاتین روی اینترنت استفاده بکنید در حالی که چند تا حرف اساسی فارسی هست که اینا به درستی سمبولش تعریف نشده. برای مثال آ و ا، یه دلیل اصلی که شما نمیتونید در روی مثلا ایمیلتون رو به راحتی بخونید به خط فارسی این که آ تفکیک نشده، یا بعضی چیزا مثل عین به درستی تفکیک نشده یا شین تعریف نشده.
خب بنابراین باید یک قاعده معیار پیدا کرد.
بله، و اینو راستش من میخواستم توجهتون رو جلب کنم به نشریه به اسم خط نو و کنوانسیون اروپا که این قاعده رو تعریف کرده، احتمالاً در دسترستون باشه اونجا در کتاب فروشی لس آنجلس. قاعده خیلی کارایی هست، هر صدایی فقط یک حرف نمایندگیش میکنه و هر حرفی فقط یک صدا میده، هر چی میشنوید خون نوشته میشه و هرچی نوشته میشه خونده میشه، استثناء نداره و به شدت ساده است. ببینید فارسی یک زبون به شدت ساده و سرراسته از نظر صرف افعال، از نظر ضمایر، از نظر شیوهی که به اصطلاح جملات شرطی میکنن یا سوالی میکنن و غیره. و آموزش خود زبان فارسی مسابقه زبان وقتی نمیگیره، به شدت زبون قابل استفاده، ولی خطه که اجازه نمیده اینو شما به یه شهروند اروپایی به راحتی یاد بگیر. اگه خط فارسی، اگه فارسی با خط لاتین نوشته بشه، یکی از زبانایی میشه که بشه قابل آموزشه و این خودش دروازه ای از یه انتقال فرهنگی، از یه رد به اصطلاح فعل انفعال فرهنگی با جوامع دیگه رو ایجاد میکنه که ما الان ازش محروم نمیشیم. بحث از عمیق و پیچیده یه بعدش مفصل جوانب شو بحث کرد.
از کسی که به آمریکایی‌ها
دارم که کار سازه،
از کسی که به زبان به آمریکایی‌ها زبان فارسی یاد میده در شمال کالیفرنیا که چند مدت پیش بنده ایشون رو زیارت کردم و گویا شمار زیادی شاگرد هم داره ایشون، پرسیدم که معمولا یک آمریکایی که درجه هوش متوسط هم داشته باشه در چه مدت زبان ما رو یاد میگیره، یعنی شما در چه مدت براش امکانات آموزشی فراهم میارید. میدونم که شمار زیادی از نظامیان آمریکایی زبان فارسی میخونه، یعنی سرگرم آموزش زبان فارسی است از دیرباز، از چند سال پیش به طور مستمر و به طور مداوم همون است. خشما مدت زمانی است که یک آمریکایی صرف میکنه برای اینکه با زبان ما آشنا بشه، خواندن و نوشتن ما رو فرا بگیره. و این به نظرم هم قابل تحمله، هم نشان دهنده سادگی این دبیر است و هم نشانه سادگی خود زبان فارسی است. تصور نمی کنم که ما از این طریق بتونیم مشکلی حل بکنیم. چرا مشکلات ما رو
خود آمریکایی‌ها، نظامی آمریکایی خط فارسی رو یاد میگیرن، اشتباه میکنید. به اونا دارن زبان فارسی و دیالوگ فارسی رو با خط لاتین یاد میگیرن. مطمئن باشید.
نه
خط
و زبان
که بالاخره کلمه
خط فارسی
بله رشی شده رو باید چجور. یکی از محققین ایرانی یک کلمه هشت حرفی رو گفته بود که این چند هزار حالت داره، میشه به در چند هزار حالت خوند.
بله.
با توجه به اینکه زیر و زبرش رو کجا بده، در کسی که پیش علم غیب نداره که این کلمه قرار چی باشه، نمیتونه بخونه. شما اول باید کلمه رو از بر کنید به قیافش و بعد میتونید بخونید. درست شبیه خط چینی به یه معنی. چون که زیر و زبر که نداره.
درست.
وینم به تکنجبین رو سعی کنید به یه آمریکایی بگید بخونه به خط فارسی. غیر ممکنه مگر اینکه بگید بابا جان این تکنجبینه و یه همچین ماده ای هست و شیرینه و با کاو میخورن.
خب
وگرنه هیچ راهی نداره شما به خط فارسی
آقای یکمن
قبلا در اون کشور زندگی نکرده بگید بخوننش.
آقای یکمن این ممکن در مورد بقیه خطوط هم همین مشکل وجود داشته باشه. یعنی ممکنه شما یه کلمه انگلیسی هم در برابر بنده قرار دیدی من نتونم بخونم. همین امروز زد میشدم تو فکر بودم
ممکنه شما تلفظ درستی رو نخونی یا استثناء باشه. فارسی خاصیت رو داره که اگه که الان لاتین کردنش در دستور قرار بگیره میشه با حداقل استثناءات نداشت. اون خط و رو فارسی که من خدمتون عرض کردم وقتی بهش دقیق میشین میبینید اصلا استثناء بردار نیست، عملا بسیار ساده. خط انگلیسی حاصل پروسه تکاملی از ریشه آلمانیش اومده، در دست اقوام مختلف به اصطلاح تلفظ انگلیسی منظورم تلفظ انگلیسی حروف و پر از استثناءات. و شاید علت اینکه شما نمیتونید بخونید، نمیگم شما نمیتونید بخونید، علت اینکه یک کلمه جدید ممکنه به چند طریق توسط آدم های مختلف خونده بشه برای اینکه این قاعده استانداردش رعایت نمیشه.
آقای اشمن بنده میگم اگر شما به بنده تفهیم بفرمایید که چرا باید این کار رو کرد، ممکن من با شما هم عقیده بشم، اما امروز چراییش رو از زبان شما نشنیدم. ببینید هر روز جمعه من با یک معلم زبان فارسی گفتگو میکردم در اینجا، از ایشون سوال کردم به یک بچه ای که در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده، من شاگرد شماست، در چه مدت فارسی یاد میدید؟ گفتن هفته دو ساعت و به مدت 8 ماه بچه هم خوندن و هم نوشتن رو یاد میگیره، نه به خط لاتین، به دبیره فارسی.
بله 8 ماه میکشه یه بچه
8 به هفته دو ساعت
بچه که از یه رفای برخورداره، کلاس علمی میره، 8 ماه از اضافه بر خط لاتینی که قبلا کسی دیگه یادش داره یادش میدن، اون بچه همه چی میتونه یاد بگیره.
خیلی خوب، من همینی میگم، آیا این ارزش نداره به خاطر حفظ همه میراثهای فرهنگی؟
فقط آموزش همه بچه در اجازه فقط آموزشش به یک بچه در یه مدرسه ملاک نیست. ملاک اینه که کتابهای علمی که شما رو فارسی نوشید و میبینید قابل استفاده است یا نه. شما ببینید اصلا میشه خواننده ای برای اشعار احمد شاملو در اروپا گیر آورد یا نه، برای که این خط رو اول باید برن یاد بگیرن. اگه من و شما نوشته فرض بکنید فرانسوی رو یا اسپانیولی رو برداریم، تخمینا میدونیم حتی بفهمیم راجع به چی داره حرف میزنه بدون اینکه اون زبون بلد باشه. ولی خط فارسی یه پوستری است برای هر کسی که جدید میگه، بعد اول داره اون خط رو یادش بدن.
خب چون زیباییش همینه،
اون خط نمیشه
یاد داد. زیبایی و عظمت فارسی هم همینه. آقای یکمن در جو برمودی شاید زیبایی زبان و خط فارسی هم در همینه. توجه کردی؟
همون حالت الیتیستی و نخبهی هست که خط داره و وقتی خط مال نخبگانی شد که میتونن کلماتی رو ببینن و از بر کنن، کلمات جدید مدام به حافظه شون بسپرن و رو تومارایی نشته باشن تو خونه شون، این قابل استفاده مردمی دیگه نیست. ببینید کلمات رو که ما وقتی فارسی یاد میگیریم یه چقدرش رو تو مدرسه یاد میگیریم، مقدار زیادیش رو مجبوریم از رو حدس و گمان، از رو تابلو مغازه ها و روزنامه ها یاد بگیریم و دونه دونه‌ش هم بپرسیم، چون هیچ مکانیزم قبلی نیست به ما بگه این کلمه یا برای مثال مستضعفین رو چجوری باید خوند. شما مستضعفین رو بنویسید بذارید جلو چیز کودکی که 8 ماه بهش گفتید یاد داده فارسی رو. ببینید چی میخونه مستضعفین رو؟ نمیفهمه موه، نمیفهمه ما، نمیفهمه هر یه دونه کلمات.
خب یک بار که بهش گفتید خیلی خب، یک بار که بهش گفتید الان
میگه.
خب اجازه من ادامه آقای دکتر رضاییان رو براتون بخونم. خودشونه که از هواداران اصلاح خط هستن. بعد ایشون می نویسند مشکل بودن خواندن و نوشتن خط فارسی چیزی که ما کشف کرده باشیم نیست. از بیش از سالها پیش ایران دوستانشون طالبوف تبریزی و میرزا فتحعلی آخوندزاده و در سالهای اخیر به وسیله دانشمندان مختلف این مشکل بیان شده، اما راه چاره ارائه نشده. بعد می نویسن اصلاح خط فارسی یکی از هدفهای ششگانه فرهنگستان ایرانه. با وجود گذشت سالها این بنیادی مشکل را بررسی کرد ولی راه درمانی ارائه نداد. سخن بر نوع تدریس آموزگاران فوق‌العاده نادری چون سرکار خانم سرور نگری و یا نبه آن خانم محترمی که در سال دوم تحصیلی در ایران مانند بلبل روزنامه را می‌خواند نیست. سخن بر سواد آموزش بیشترین مردم کشور است. هدف این است که بیش از 500 هزار نوجوان ایرانی که اینک در خارج از کشور به یکی از زبانهای خارجی آشنایی پیدا کردهاند برای یادگیری خواندن و نوشتن زبان شیرین فارسی علاقه نشان دهند. سخن راستین آن است که تا اکثریت مردم ما، اکثریت رو با سین نوشتن، از نعمت خواندن و نوشتن بهره مند نشوند، آرزوی برقراری آزادی و استقرار عدالت اجتماعی اگر آرزوی ناممکن نباشد راه چندان آسانی هم نخواهد بود. به باور ما برای سازندگی ایران در دراز مدت نخست باید برای سواد آموزی اکثریت چاره اندیشی کرد. ما هم باوران فارسی ساده بر این باوریم که با کنار نهادن 8 حرف تکراری 3 نقطه ه جیمی زال قاف تا زا صاد زاد خواندن و نوشتن بسیار آسان خواهد شد. حضورت که از کنم حالا بقیرم در طول برنامه برای شما میخونم بقیه نامه دکتر رضاییان رو، اما اجازه بدید در همین جا ببینیم چرندگان ما چی میگن. تمام تلفن ها چراغاش روشنه، اجازه بدید بریم ببینیم اگه مربوط به این قسمته. الو بفرمایید.
سلام.
سلام بر شما. الو. الو.
من مستقیم با آقای
من میبودیم. بفرمایید صداتون داره پخش میشه. الو. الو بفرمایید. شبتون بخیر. الو.
الو.
بفرمایید قربان.
قربان اگه اجازه بدید می‌خواستم که با برنامه آقای میبودی یکی بر
بنده میبودیم. بفرمایید.
جناب میبودی.
بله.
قربان شبتون بخیر.
شب شما بخیر. بفرمایید.
صد داشتین صحبت می‌کردین، من می‌خواستم یه اظهار نظری بکنم.
تمام نمی‌کنم. بفرمایید.
جناب میبودی ببینین درسته برای من و اشخاصی به سن حسابش من شما بسیار مشکلی بخوام خط زیبامون رو عوض بکنم. ولی در این جهان امروزی لازمه که بخوایم پیشرفت بکنیم اینکه واقعا خط رو باید معوض کنیم. من نمونه هم که براتون میارم زبان ترکی هستش.
بله.
الان اینا بعد از 70 سال خطشون عوض شده عادت کنی اصلا در اونا مشکلی که بخوام فکر کنم بخوام غیر از حروف عدد پای دیگه به صورت که به صورت لاتین نوشته میشه اونا فکر بکنن. اونا هم ادبیات دارن و خیلی هم هیچ اشکالی هم ندارن و در ذهن از نظر علمی واقعا لازمه که ما خط عوض بکنیم.
بله. یه نمونه مثلا ژاپن، خب خط بسیار دشواری داره، بسیار سخت و صعبه، معزالی توانسته تمام علوم جدید و پدیده های جدید رو اخذ بکنه، مشکلی هم در این زمین نداشت. یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان هم هست. خطش رو هم عوض نکرد، لاتین رو هم نپذیرفته. این رو چیکار کنیم؟
خودمون حفظ کنیم و در قاب خودمون باشیم، اشکالی نداره.
بله.
ولی الان در زمان حاضر که بخوایم کتابا رو ترجمه بکنیم، مخصوصا اینترنت که الان این لازمش این که ما حروف الفا رو عوض کنیم. اگه میخوایم در این مورد بخوایم عقب نیفتیم، اگه نه این مسئله رو شما بذارین که چه اشکالی داره.
یعنی میخوام من سوال من اینه که آیا تغییر خط ما رو پیشرفته تر میکنه از دید شما.
بله.
پیشرفته تر.
هم نه تنها از نظر علمی کارا رو راحت میکنه، و اگر هم از نظر سیاسی هم بخوایم بریم یه مقدار ما رو به جلو میبره، چون یک مقدار میکشونه ما رو از اون مسائل عربی و حالتهای.
خب تکلیف ما با این آثاری که روی دست ماست و متعلق به این هزار و هزار اندی ساله با این باید
چی؟ یک از یک حالت این هم میگم برای ما مشکل است واقعا برای اشخاصی مثلا به سن من و شما، این از دست دادن این مسائل کم کم مشکله، ولی بعد که نسل عوض بشه و عادت بکنه هیچ برایشون اشکالی نخواسته. ببینید شما الان اون مسئله رو این سوال از یک شخصی که در ترکیه زندگی میکنه زبانش ترکی هست سوال بکنین، اونا هیچ اشکالی ندارن، اصلا تمام مسائلشون اصلا با این خط الان به وجود آمدن دیگه، اصلا غیر از حروف لاتین چیز دیگه ای رو الان اونا نمیشناسن، هیچ اشکالی هم ندارن، این ملت به خوبی داره زندگی میکنه. یه مقدار الان اگه مقایسه بکنی شما بریم اینترنت ببینین تمام روزنامه‌هاشون درست به سبک اینجا هست، بسیار ساده تره، خیلی خیلی مشت. البته میگم این برای ما این مقدار چون عادت کردیم این خط قشنگ و زیبا ایرانی مشکل بخوایم مثلا، ولی حقیقت این هستش اینه که بخوایم ما پیشرفت بکنیم از نظر علمی این کار لازمه، ولی خب میتونیم این کارم نکنیم. الان من نیزی در خدمتون عرض کنم، الان ما بسیار مسائل مهمتری در حقیقت داریم که در باره کشورمون باید انجام بدیم در مرحله اول، که این مسئله خط حالت خوبه ولی این میتونه در مرحله
یعنی فوریت نداره. خب من حالا یه حرفایی دارم، حالا اینا همه بمونه ببینیم شنوندگان ما چی. خیلی من سپاسگزارم که در این بحث ما شرکت کردید.
خیلی از برنامه شما لذت می‌برم.
خواهش می‌کنم. لطف فرمودید. خب بریم رو خط. بله بفرمایید.
جناب سفیر سلام از کام پاریزی.
من میبودیم بفرمایید.
جناب میبودی سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما.
سلام سلام. من اجازه فرمایید یک خیلی سریع خدمت عرض کنم. من در مخالفت با تغییر خط می‌خوام حرف بزنم.
خواهش می‌کنم.
اون اینه که ببینید خط یکی از به نظر من پایه‌های فرهنگ هر ملتیه. شما هم توی خودتون اشاره فرمودید به اسپرکر ژاپن و چین و تمام خیلی از جای دیگر دنیا نه تنها خطشون عوض نکردن، حتی به اون خطهای قدیمی شدن میرن. بنابراین این خط برای ما یه رمزیست، یه کلیدیست. خیلی از ملل دنیا مناسب فرمودید که نمیتونن در ملل دیگه نفوذ کنن به دلیل خطشون. من اعتقاد دارم خط فارسی برای ما یک واقعا رمزیست و یک هنریست، و این رو ما انسانی نیست که ما اونجا 60 میلیون نفر هم خوب اونجا نشستن در ایران، این خودت خود ملاحظه فرمایید چه مشکلاتی ایجاد میکنه، ولی در هر صورت مسئله مهم اینه که این یکی از پایه های فرهنگ ماست و یک کلید رمزیست برای فرهنگ ما، و این ما به خاطر چند نفر خارجی که آمریکایی خوشش بیاد نمیدونم فلانی خوشش بیاد که براش آسان تر باشه خط ما رو بخونه این معنی نداره.
ممنونم از شما. بریم رو خط دیگه. بله بفرمایید. علی بفرمایید. خط شما هست. بفرمایید. شب شما بخیر. قربان شما.
با عرض سلام خدمت شما. البته برای شما بدر علارغمی که با نظرات و ایدئولوژی شما مخالفتم احترام قائل هستم. حالا در مورد این بحث امشب شما من دکات هست که خدمت مناسب عرض بکنم. چکیده اون ایده شما در بود به خط فارسی میتونم در دو جمله عرض کنم. یکی شما فرمودید که انتقال تکنولوژی رو به ایران راحت میکنه، بعدش هم ما آثار ادبی و فرهنگی رو نمیتونیم به خارج منتقل بکنیم، یعنی کسی نمیتونه. بندم در سه جمله جواب شما رو عرض میکنم، از نظر خودم عرض میکنم. یک، از آقای میبود اشاره کردن اگر واقعا تغییر خط باعث میشد که عدم تغییر خط باعث میشد این تکنولوژی به کشور وارد نشه، ژاپن باید میتونست کشور عقب مونده‌ترین دنیا باشه، کمان که در حالی که الان ما میبینیم یکی از چهارمقت مهم علمی و اقتصادی دنیاست. برای این که بگیم ما زبان خط رو عوض بکنیم و این اثر مستقیم داره به هیچ وجه نمیتونه درست باشه. آقای میبودی و شرمنده قبلی مثال زدن. قسمت دوم شما فرمودید آثار فرهنگی ما رو آقای احمد شام رو از بعد آقای احمد شام رو اصلا کاری بهشون ندارم چون بهشون اعتقاد ندارم، ولی آثار بسیاری از شعرهای ما مثل خیام، مثل مولوی، امثالهم اثار به زبانهای انگلیسی یا لاتین اتفاقاً به شکل شعر ترجمه شده و در دسترس کشورهای دیگه قرار گرفته. مضافاً به این که ما الان در ایران یا در تقریباً تمام کشورهای دنیا از سالهای آخر دبیرستان و در سر دانشگاه سیستم دو یا سه زبانی متداوله. بسیاری از دانشجوهای ایران یا محصول ایرانی که اومدن آمریکا هیچ مشکل مشکلی در فراگیری علم و دانش قبول نداشتند، چه در آمریکا، چه در کشورهای فرض آلمان، اسویش که آلمان زبان هستن، یا کشورهای دیگه. بنابراین اجازه بدید ما اون خط خودمون داشته باشیم، این رو مطرح نکنید. این خط واقعا یکی از همونطور که از شنوندههای ما گفتن، همبتن ما گفتن، یکی از علاقه هویت ملی ماست. اجازه بدید اینو ما حفظ بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم دکتر عطارم. بریم رو خط دیگری. شب شما بخیر. بفرمایید.
هلو.
بفرمایید خانم جان.
سلام علیکم.
سلام بر شما. میخواد در این باره صحبت کنی؟
جانم؟
میخواد در این باره صحبت کنی؟
ها. من چند تا سوال دیگه داشتم اگر ممکن باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در رابطه با یه بخش چاره به همین مربوط میشه. در رابطه با تغییر خط صحبت کردم از ضرورت اون، ولی راجع به اینکه زبان‌های دیگه رایج توی ایران مثل کردی و ترکی و عربی تو جنوب ایران چجوریه؟ اونا هم تحت شعاع قرار میگیرن با این مسئله یا نه؟
آها.
بعد سوال بعدی من راست.
بسیار سوال خوبی. مشخص باشید. پس خواهش می‌کنم سوال بعدیتون رو.
سوال دیگه دارم. خواهش می‌کنم بذارین سوال کنم. اوکی؟
اگه راجع به تغییر خط خواهش می‌کنم. اگه نیست نه، خواهش می‌کنم بذارید بعد.
بعد یعنی چی؟
بعد اینکه ما وارد بحث دیگری شدیم.
دوباره بگیرم آقا.
نه این سوالتون خیلی مهمه. به نظرم خیلی سوال جالبی کردید.
آره
ولی سوالای جالب دیگه هم دارم. خب اینو بعدا پس خواهش میکنم وقتی رفتیم تو مباحث دیگه.
اوکی.
ممنونم. خب ببینیم آقای منصور حکمت چی میگن. آقای حکمت
همونطور که گفتم بحث خیلی داغی، هر وقت هر کس میشنوه دخالت میکنه و این جنبه مثبت قضیه است. یه نکته که زنظر من مخالفین تغییر خط فراموش میکنن اینه که خط زبان نیست. خط لاتین همچنان زبان فارسی رو داره روی کاغذ میاره و این آثار قبلی که ازش صحبت میشه به اسم میراث فرهنگی رو یه هیئت تاجیکی میتونه در مدت 6 ماه همشو بیاره روی دیسک و بیاره به بلاتین، بیاره روی کاغذ و بیاره در حافظه کامپیوتر. اتفاقا تنها راه حفظش این هست، تنها راه اجازه دادن به اینکه خونده بشه این هست. حالا هر کسی که اصرار داره حتما اینا رو نگه داره، باید اتفاقا اینا رو در ظرفهای مدرنتر و امروزیتری نگه داره به یک خط لاتین. ثانیا اگه کسی فکر میکنه خط یه سد دفاعی برای حفظ یه نوع فرهنگه، این هم قبول کنه که بعضی از ماها میخوان اتفاقا این سد دفاعی برداشته بشه و فرهنگهای دیگه رسوخ کنه به اون جامعه. من هیچ علاقهی به حفظ فرهنگ ایران 1800 تا 1900 ندارم. میخوام آخرین دستاوردهای فرهنگی، آخرین گشایشهای فرهنگی، آخرین آزاداندیشی ها در اون کشور برسته بکنه. برای اگه این خط تناسب سد دفاعی باشه برای حفظ نوعی فرهنگ، اتفاقا این یکی از دلایلی که من طرفدار تغییر خط هستم. در مورد خط و لهجه که این دوستامون آخر سر پرسیدن، اتفاقا خیلی گویاست. خط موجود اجازه منعکس کردن لهجه رو نمیده و در نتیجه به شدت دلبخواهیه. اینکه یک جمله رو یا یک کلمه رو شما چجوری میخونید بستگی داره به خودتون، ولی اگه خط لاتین اجازه میده به شما که لهجه های مختلف رو بنویسید و زبان های مختلف رو بنویسید، همون کردی، ترکی و غیره که صحبت شد، اتفاقا لاتین کردن خط اجازه میده این تفاوت ها نوشته بشه، رمان ها نوشته بشه با لهجهش، پرسوناژ های واقعیش و یه خط به اصطلاح زبان تلفظ های مختلف اون هم آدم که با هم فرق داره و هیچ کدومش اصل و مبنا نیست به نظر من، همش رو کاغذ بیاد و فرهنگ عامه تقویت بشه. ولی همونطور که اون دوستمون اول گفتن، مهمترین جنبه تغییر خط برداشتن یه سد در سر راه گسترش آموزش، در سر راه اخذ تکنولوژی، اخذ علم، پیوستن به قافله تمدن امروزی. تا وقتی این خط اونجاست، نمیگم تنها عامل بازدارنده این خطه، یکی از عوامل مهم بازدارنده این خطه. یه نکته دیگه هم فراموش نکنید، هیچی در این خط به طور ویژه فارسی نیست. این خط نوع کتبی روی کاغذ آوردن صوته، همونطور که اصوات م، ن، ج اینا هیچ کدومش فارسی نیست، روشی که ما اینا روی کاغذ میاریم هم ربطی به فرهنگ یا به زبان ما نداره. ما میتونیم صدای فارسی رو با هر علائمی که دوست داریم روی کاغذ بیاریم. بحث سر تغییر زبان نیست تو این بحثی که الان داریم میکنیم، بحث سر تغییر روش مکتوب کردن زبانه و روش مؤثر مکتوب کردن زبان، روشی که با این اجازه میده این زبان مورد استفاده قرار بگیره، بس صدا بکنه، آموزش آسون باشه، استفاده علمی ازش بشه، تنورش تغییر خطه. منتها بحث من با آقای رضاییان که متنی ازشون خوندی فرق میکنه، ایشون میخوان حروف مشابه رو حذف بکنن، سطرنامه رو با سین بنویسن و غیره و غیره، اون جواب نیست. اون جواب نیست. تا وقتی که شما فکری به حال مصوت ها حروف صدادا ا او و آوردنش به صورت یک حرف مستقل در متن و از طرف دیگه از چپ به راست نوشتن خط نکنید، هنوز جواب مسئله رو نداری. به نظر من
آقای منصور حکمت، حالا از دید سیاسی به قضیه نگاه کنیم، به هر حال شما رهبری یک سازمان سیاسی رو به عهده دارید.
بله.
اگر ملت های دنیا، فرض رو بر این بگیریم که همه از همین روشی که روش پیشنهادی شما تبعیت بکنن، به تدریج زبان و فرهنگ خودشون رو حتی به جنس زبان و فرهنگ غرب نزدیک بکنن، یا کشورهایی که به هر حال قطبهای صنعتی شناخته میشن، این به نظر شما خودش تن دادن کامل به سیطره این نظام های تکنولوژیک نیست؟ یعنی ما به تدریج داریم،
برای شخصی منو میپرسیم، من نظر فرهنگی آدم طرفدار غرب هستم و فکر میکنم درسته که خیلی ایراده هست و خودم منتقد فرهنگ غربی هستم از نقطه نظر مشکلات خودش، ابدا علاقه به حس فرهنگ شرقی در مقابل فرهنگ غربی.
خب مثلا پس استقلال فرهنگی چی میشه؟ استقلال زبانی ملت های دنیا چی میشه؟ اصلا استقلال ما چی میشه؟
فرهنگی فرهنگی فهم میکنم. شما اگه بتونید در ظرف چند دقیقه به من بگید مشخصات فرهنگ ایرانی که باید حفظش کنیم چی هست، و هم به شما میگم چقدر باید جا داشته باشه در زندگی ما. من سر و وضع امروز مردمو که شلوار جین میپوشن و تیشرت میپوشن و پیرن معمولی میپوشن میرن بیرون یا شلوار کوتاه میپوشن، ترجیح میدم به اینکه یکی عمه ها رو بزنه سر خود سرمون لنگ ببندیم یه پارچم بدازی رو دوش رو بسیم خودونم
بزنیم. نه تصادفا اونام ایرانی نیست. اون مشکل ما اینه که اونا ایرانی نیست.
ولی یه سری چیزا ایرانی نیست و بهتره و خوبه که ایرانی نیست. اگه بنا بود ایرانی باشه که پدرمون تالا درمده بود، خیلی چیزا ایرانی بود و عمدن سر که این تغییرش بدیم. میخوام بگم اینو باید قبول کرد، اینو باید فهمید که اون فرهنگ موجودی تو کره است که آزادی عمل بیشتری برای فرد قائله، سلیقه فردی رو اجازه بازی بهش میده، فرجه بهش میده، اون فرهنگی که ریلکس‌تره، راحت‌تره.
خب این برمیگرده باز
من علاقه ندارم در ژاپن با فرهنگ ژاپنی زندگی بکنم و فکر میکنم یه زن رو شما پیدا نمیتونید بکنید که بین پاریس و توکیو رو برای زندگی خودش آزادانه.
خب برمیگرده به دید به زیبایی شناسی شما آقای منصور حکمت. نه
نمیگرده به این برمیگرده که فرهنگ فئودالی چه نقشی داره، مردسالاری چه جایگاهی تو فرهنگ داره، مذهب
نه ممکنه من یه جامعه سنتی خیلی بیشتر لباس سنتی رو بیشتر از شما دوست داشته باشم، بیشتر از همین جینی که
من الان پیشنهاد شما. اگه ولی اگه اون لباس سنتی مانع مدرسه رفتن دخترها بشه، وقت من باش اختلاف دارم دیگه. اگه اون لباس
به شرطی که
چادر اختلاف دارم.
آقای منصور به شرطی که
بلد نداشته باشی تو آفتاب با شلوار کوتاه بری پارک کاری مصاحب.
بله به شرطی که قبول بکنیم این چادر چاخشور ایرانی است که نیست. حرف اینه
داخلی ما فرهنگ یه جایی هست اونها چی بگن؟ یه دقیقه ایران رو در نظر اگه چادر چاخشور داخلی ما یه جایی هست یا نه؟
نه میخوام بگم که
چرا بذارید حرف بزنیم داخلی چادر چاخشور ایرانی نیست، این جبه 800 دکمه قاضی که ایرانی هست. داخلی لباس ایران رو باید به کی برگردیم؟ لباس اورود رو ببینیم، لباس انوشیروان رو ببینیم، لباس آژده ها رو ببینیم، لباس کی ایرانیه؟
این لباسه که لباس دوره قاجار هم اینم وارداتی. آقای حکمت خب حالا ببینیم روشن، این خیلی بحث جالبی شد دیگه. حتما باز دنبال میکنیم، رو خط باشی ببینیم چنده آقا ما چی میگن. شب بخیر بفرمایید.
سلام
آقای. سلام قربان شب شما.
خواستم بگم که این زبان فارسی که شما فکر میکنید خیلی قشنگه، قشنگیش به خاطر پشتوانه فرهنگیشه، نه خودش. خودش به اصطلاح به درد موزه میخوره، چون زبانی که 80-90% لغاتش اجنبیه، بعد این لغات اجنبی هم مصطلح شده و معانی خودش از دست داده. به نظر من همون قشنگیش که میگید این پشتوانه فرهنگیش، نه خودش. عدم پیشرفت این زبانم درست به خاطر آدمای حرفه‌ای است، یعنی حرفه در ادبیاته، از حافظ گرفته تا آقای میگودی. چون سرمایه حرفه اینا خط فارسی امروزی است که خطی خیلی قدیمی و نمیتونن اینا رو خودشونو یعنی یک عمر روش سرمایه گذاشتن تا اینو یاد گرفتن خط این صورت و ادبیات و به اون صورت. برای همین شما با چنگ و دندون میخواد اینو بچسبید و خواهید چسبید و عدم پیشرفته اینم به خاطر همین حرفه‌ایاست. و اما در مورد ژاپن که مثال زدی، ژاپن وسعش میرسه، که ببین حتی اگه نمی بود از این شاید از این بهترم می شد. این زبان بدوی چینی این چیه که بهش چسبیدن؟ من نمیفهمم اینو. این زبان واقعا آدمیان نخستینه که اصلا چیز نهره. میخواین مثال بزنیم هندوستان یا پاکستان رو مثال بزنیم. ببین چون از چه از نظر لغات الفابت لاتین و چه از نظر زبانی به غرب نزدیکتر، ببین چقدر از نظر علمی پیشرفته تره. در علاوه اصلا زبان فارسی و لاتین یا اینا اینا همه یه ریشه دارن، ریشه سانسکریت، اما به اینا خیلی نزدیکتر تا عربی. اگه واقعا شاید این حافظینا به خاطر استعداد خارق‌العاده‌ای که داشتن این زبان به اینجا رسوندن. درست مثل اینکه شما بیان بگین که آقای یک انسان یک میوزیسین
آگهیار گوش می‌کنید. ببخشید، آگهیار گوش می‌کنید.